چهار بعد از ظهر به وقت ایران است و شما همراه ما هستید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. خیلی خوشحالیم که شما رو در جمع خودمون داریم در این سه شنبه بعد از ظهر 24 مرداد 1402 و همراه شما هستم. من محمد زرقامی به اتفاق سایر همکارانم تا نگاهی کنیم به آخرین خبرها. پیش از اینکه خبرها رو با هم آغاز کنیم، اجازه بدید که بگم شما در ادامه چه خواهید شنید. دونالد ترامپ به تلاش برای تغییر نتیجه انتخابات 2020 در جورجیا متهم شد. سخنگوی صنعت آب ایران میگوید بیش از 260 شهر ایران دچار تنش آبی هستند و در آستانه سالگرد اعتراض‌های زن زندگی آزادی، گزارش‌ها از احضار ده‌ها دانشجو به نهادهای امنیتی حکایت دارد. این خبرها رو و بیشتر از اون رو در ادامه با بنیامین صدر خواهید شنید و پس از اون برمیگردیم و شنیدنی‌های مجله رو با هم می‌شنویم.
وقت بخیر شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ از سوی دادگاهی در ایالت جورجیا ایالات متحده به تلاش برای تغییر نتیجه انتخابات 2020 میلادی در این ایالت متهم و به این ترتیب با چهارمین مجموعه از اتهام‌های کیفری خود روبرو شد. به گزارش رویترز، دادستان ناحیه فولتون شامگاه دوشنبه متهمان این پرونده را به اقدام‌های مجرمانه و تلاش برای تغییر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 2020 در جورجیا متهم کرد. این کیفرخواست 98 صفحه‌ای در مجموعه 19 متهم دارد. وکلای آقای ترامپ در بیانیه کیفرخواست این دادگاه را یک طرفه و متکی به شهادت افرادی با منافع شخصی و سیاسی عنوان کردند. هاشم امینی سخنگوی صنعت آب ایران دوشنبه گفت که در حال حاضر 269 شهر دچار تنش آبی هستند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، این سخنگو همچنین از بحرانی بودن وضعیت سد دوستی مشهد خبر داد و گفت سد نهند تبریز نیز از دست رفته است. آقای امینی افسود آب‌های زیرزمینی زنجان و طبس و چاه نیمه ها در سیستان و بلوچستان نیز در مخاطره هستند. رسانه های ایران از جمله خبرگزاری مهر در دو سال گذشته از خشک شدن چاه نیمه ها در این مناطق خبر داده بودند. از سوی دیگر عادل پیغامی مدیر عامل منطقه آزاد قشم نیز وضعیت آب در این جزیره را اسفناک توصیف کرد. مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرد که مسئله آب سالها با غفلت همراه بوده و در آن سرمایه‌گذاری های لازم انجام نشده است. در آستانه سالگرد اعتراض‌های زن زندگی آزادی در ایران، رسانه‌های دانشجویی دوشنبه از احضار ده‌ها تن از دانشجویان به نهادهای امنیتی خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها، عوامل اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی در روزهای اخیر اقدام به احضار تلفنی یا تهدید ده‌ها دانشجو در دانشگاه‌های امیرکبیر، پلی‌تکنیک تهران، علامه، خواجه نصیر، تربیت مدرس، فردوسی مشهد و اصفهان کردند. روابط عمومی سپاه پاسداران مازندران سه‌شنبه از زیر گرفتن یک فرد بسیجی از سوی یک خودرو در تنکابن خبر داد. خبرگزاری تسنیم با اعلام این خبر گزارش داد که حامد غلامی از بسیجیان تنکابن به دلیل شدت جراحات در بیمارستان جان باخته است. بر پایه این گزارش، آقای غلامی در یک ایست بازرسی به یک خودرو مشکوک دستور توقف داده، اما راننده خودرو او را زیر گرفته. به گفته سخنگوی روابط عمومی سپاه پاسداران مازندران، راننده این خودرو بازداشت و تحویل مراجع قضایی شده. این مقام توضیحی درباره هویت فرد بازداشت شده و انگیزه احتمالی و اصلی او نداده است. سعید روستایی کارگردان و فیلمنامه نویس فیلم برادران لیلا در جشنواره کن به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد. بر اساس متن این حکم، شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران این کارگردان را با استناد به ساخت و نمایش این فیلم در جشنواره کن فرانسه به 6 ماه حبس تعزیری محکوم کرد که 1/20 آن قابل اجرا و مابقی به مدت 5 سال تعلیق شده است. دادگاه همچنین آقای روستایی را از جمله به خودداری از ارتباط و معاشرت و گذراندن دوره فیلمسازی در دانشکده صدا و سیمای قم محکوم کرده. سازمان سینمای اواخر خرداد امسال این فیلم را توقیف و دلیل این اقدام را تخلفات و سرپیچی تهیه کننده و کارگردان از مقررات عنوان کرده بود. این نهاد همچنین استدلال کرده بود که سعید روستایی بدون اعمال تغییرات مورد نظر وزارت ارشاد جمهوری اسلامی فیلم خود را در جشنواره کن فرانسه به نمایش گذاشته است.
تازه ترین خبرها رو شنیدید با بنیامین صدر و اما در ادامه دو سال از سقوط کابل گذشت. افغانستان تحت سلطه طالبان. نگاه فوزیه کوفی، یکی از چهار زن عضو گروه مذاکره کننده دولت پیشین افغانستان با طالبان. شهاب دلیلی با داشتن اقامت دائم آمریکا در زندان اوین. خانوادهش میگویند در تلاشند تا او هم به فهرست مبادله زندانیان ایران و آمریکا اضافه شود. گفتگویی با داریان دلیلی. حکمی بی سابقه برای یک کارگردان سینما، برای سعید روستایی به خاطر کارگردانی برادران لیلا و حضورش در جشنواره کن همراه با محمد علی دادخواه و حامد سلیمانزاده. و همچنین نگاهی خواهیم کرد به فعالیت‌های فعالان محیط زیست جوان در شرایط و زمانی که بحران گرمایش زمین کره ما رو در نبردیده با اردشیر طیبی. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اجازه بدید که در همین ابتدای مجله خاطر نشون بکنم که شما میتونید این مجله رو و این برنامه رو به صورت زنده از طریق شبکه پیامرسان تلگرام رادیو فردا هم شنونده باشید و اگر دوست دارید که نظرتون رو با ما در میون بگذارید، این کار رو میتونید از طریق شناسه ما در همین شبکه پیامرسان @فرداگرام انجام بدید. سال 1400 یعنی 24 مرداد ماهش ما شاهد این بودیم که کابل پایتخت افغانستان سقوط کرد و رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی از کشور فرار کرد و طالبان پس از 20 سال کنترل دوباره افغانستان رو به دست گرفت. فوزیه کوفی در اون زمان، در زمانی که مذاکرات بین طالبان و دولت پیشین افغانستان در همراهی ایالات متحده آمریکا در جریان بود، یکی از چهار زن عضو هیئت مذاکره کننده بود. خانم کوفی در اون زمان گفته بود که نه تصورشو میکرد، نه توقعشو داشت و نه فکر میکردند اصلا چنین اتفاقی رخ بده و کشور به یک باره سقوط کنه در دست طالبان. اما این اتفاق افتاد. با خانم کوفی همراه شدم، اون هم در زمانی که 2 از اون ماجرا گذشته و در شرایطی که در هفته های گذشتهش بار دیگه ما شاهد نشست ایالات متحده آمریکا با نمایندگان طالبان در دوحه بودیم و مخالفان و منتقدان به این نشست نگاه متفاوتی داشتند. از اون نشست ها تا این نشست و تا امروز چه اتفاقاتی رخ داده؟ فوزیه کوفی در لندن.
امروز برای مردم افغانستان نه تنها روز سقوط یک نظامی بود که با قیمت سرمایه گذاری از جانشان او را میخواستن حفظ کنن، بلکه سقوط ارزش هایی که رهبران جهانی ادعا داشتن که با او ارزش ها معتقد هستن، ارزش های مثل مردم سالاری، باور به مسائل حقوق بشر، همه از اونا در یک شب با مردم افغانستان چنان وانمود شد که اینا به اصطلاح حبابی روی آب بودن و دنیا اونا را و آرزوهایشان را با بازی گرفت. بعد از 2، طبیعتاً افغانستان یک کشور منزوی، زنان افغانستان 2 است در تقریباً حصر خانگی و مردم افغانستان در انتهای فقر و بی‌عدالتی زندگی میکنن. دنیا متاسفانه به افغانستان هنوز هم یک دید استراتژیک و یا برنامه سیاسی نداره فراتر از بحث کمک های بشر دوستانه. و شما میدونید که افغانستان یک کشور بسیار غنی است از منابع طبیعی، ولی ما را در یک سطح آوردن که فقط به اقتصاد و به دسترخان خود بیندیشن مردم افغانستان.
توی اون دوران ایالات متحده آمریکا به هر حال با طالبان نشسته بود، بعد توافق دوهم شکل گرفته بود خواهناخا در توافق دوحه مسائلی بود که نشون میداد که آینده افغانستان چه خواهد بود. شما جزء تیم مذاکره کننده بودید و خب در این مذاکرات حضور داشتید. این شرایط رو میتونستین پیش بینی کنید و شاید به نوعی در اون زمان میشد جلوشو گرفت، اما چرا هیچ اتفاقی در اون زمان رخ نداد و امروز وقتی دوباره آمریکایی ها میشینن با طالبان و صحبت از این میشه که طالبان باید از سیاستهایی که باعث به گفته اونها وخیمتر شدن اوضاع حقوق بشر در افغانستان شده عقب نشینی کنه، این چه معنایی رو برای شما میده در این فاصله زمانی که طی شده؟
خب من وقتی گفتم که سقوط ارزش‌های جهانی بود، دقیقاً منظور من این است. وقتی شما توافقنامه دوحه را که در اون زمان مذاکره در مورد توافقنامه دوحه فقط بین دو طرف جنگی صورت گرفت، یک طرف ایالات متحده آمریکا و یک طرف هم طالبان، مردم افغانستان، نهادهای افغانستان، نظام افغانستان، حالا با همه کمبودی هایی که داشت، با فساد که داشت، با مشکل روز زمان نظام داشت که ما یکی از منتقدین او مشکلات هم بودیم، شما در جریان هستین، اون نظام کنار زده شد و مستقیما ایالات متحده آمریکا فقط با یک طرف جنگ صحبت کرد که طالب است. و در او توافقنامه دوحه هیچ گاه از مسائل مربوط به حقوق، یعنی در کل توافقنامه دوحه وقتی شما میرین یک کلمه هم از مسائل حقوق بشر و حقوق زنان،
ولی گفته شده بود امارت اسلامی و خود این امارت اسلامی که به هر حال میتونست خیلی مسائل رو به ذهن شما و گروه های دیگه، حتی گروه های حقوق بشری، حتی مقاماتی که داشتن مذاکره میکردن متبادر کنه. آیا هیچ کس درباره این مسئله صحبت کرد که آینده این امارت اسلامی در قبال شهروندان افغان چه خواهد؟
وقتی بار ما در سطح خود ما، یعنی ما به حیث یک زنه که با مسائل افغانستان دغدغه داشتم و جزء هیئت مذاکره کننده بودم، مسائل زنان که جزء هیئت مذاکره کننده بودن، با مقامات آمریکایی بحثی که چرا نظام افغانستان دخیل نشد، چرا در هیچ جای توافقنامه بحث زنان و حقوق بشر و بحث تمام ارزشایی که شما فکر میکردین به ما گفتین و به اصطلاح ادعا داشتین که به خاطر از او ارزشا به افغانستان اومدین چرا ذکر نشده؟ پاسخ مقامات آمریکایی به ما این بود که ما برای خروج نیروهای خود از افغانستان مذاکره کردیم و برای ختم جنگ خود، مسائل مربوط به حقوق بشر، مردم سالاری، اینا مسائل هستن که شما بین خودتان صحبت کنین. ما دوچار یک پارادوکس و تناقض بودیم، برای از اینکه ما وقتی که 20 سال گذشته در خط اول مبارزات بودیم به ما گفته شد که ما به خاطر کمک به مردم سالاری به مردم افغانستان اومدیم، وقتی مذاکره کردن گفتن که اینا ارزش‌های داخلی خودتان است، شما در مورد از این صحبت کنین. تصور از این که در 15 آگوست روز سیاهی که دو سال قبل از امروز مردم افغانستان آرزوهای خود را که پیش چشمشان دیدن که نابود میشه، تصور نمی‌کردن که رئیس جمهورشان از کشور بیرون میشه و به شیوه بیرون میشه که همه چیز از هم میپاشه. ما بدترین سناریویی را که پیش بینی میتونستم بکنم که شاید جنگ شدت پیدا کنه.
رویکرد ایران رو چگونه میبینید؟ به هر حال ایران هم اعلام میکنه که طالبان رو همچنان به رسمیت نشناخته، اما به هر حال ما میدونیم که سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان تعطیل نیست و در تهران هم به هر حال سفارت شما گویا همچنان فعالیتش رو داره ادامه میده.
من نمیدونم به اصطلاح به رسمیت شناختن در ترمینولوژی سیاسی یا در ادبیات سیاسی چی معنا داره. شما وقت مراوده اقتصادی دارین، وقت مراوده سیاسی دارین، وقت تبادله دیپلماتیک صورت میگیره، وقت کسانی که در صدر لیست ممنوعیت سفر سازمان ملل هستند به عناوین مختلف سفر میکنن، در طیاره های شخصی سفر میکنن، اما زنان افغانستان که سرکوب شدن اونها اجازه از خانه بیرون رفتن را ندارن. من نمیفهمم مراوده و به رسمیت شناختن معنایش چی است اینجا. ما فکر میکنم دنیا درگیر یک نوع تناقض بسیار شدید در قبال افغانستان است. وقتی دنیا میگم به شمول کشورهای منطقه ش، ما فکر میکنم که جمهوری اسلامی ایران باید واضح کنه که در کنار مردم افغانستان است یا در کنار طالبان. تا حال آنچه که ما دیدیم با توجه به پیشینه تاریخی که در دور اول قدرت طالبان بین ایران و طالبان وجود داشت، توقع و انتظار مردم چیز متفاوت بود، اما امروز اینا تمام ارزش ها را پشت پا زدن و به اصطلاح طالب را سفید نمایی کردن و دیپلماتی از اونا را اجازه دادن که از سفارت افغانستان استفاده کنه. این انتظار را واقعا از یک کشور که به اصطلاح تاریخ مشترک، فرهنگ مشترک، زبان مشترک، ارزش‌های مشترک داریم نداشتیم. امروز ما در یک وضعیت مردم افغانستان قرار دارن که واقعا فقط این که پیش خود یادداشت میکنن که کدام کشور در کدام روز چقدر تانست اشتباه تاریخی را مرتکب شوه و باز چگونه جبران دیگه نمیشه.
سقوط کابل، دو سال از این ماجرا گذشت در گفتگوی با فوزیه کوفی. اما شهاب دلیلی که اقامت دائمی آمریکا رو داره از سال 95 در ایران زندانی است. خانواده آقای دلیلی خواستار این هستند که نام او هم در فهرست زندانیانی که مورد مبادله بین ایران و آمریکا قرار گرفته قرار داده بشه. در این باره الهی روانشاد گفتگویی رو داشته با داریان دلیلی، پسر شهاب دلیلی.
من به وقت واشنگتن 11 صبح روز جمعه اومدم اینجا و تحصیل رو شروع کردم. فردای اون روز شنبه طرفای ظهر به وقت واشنگتن من اعتصاب قضای خودم رو شروع کردم. از قضا همون موقع هم پدر من موفق شده بود یک تماس تلفنی کوتاه 5 دقیقه‌ای از داخل اوین با من داشته باشه. پدر من اون موقع، یعنی تقریبا 24 ساعت بعد از اینکه من تحصیلم رو شروع کرده بودم، تازه فهمید که من دارم همچین کاری میکنم. بنابراین این برنامه‌ریزی شده پدر من نبته، برای من 24 ساعت بعد تازه فهمید که تو رفتی اونجا نشستی مثلا اینجوری، تازه اون موقع فهمید. خیلی عکس العمل احساسی هم داشت به این قضیه. همون موقع من بهش گفتم که من الان تصمیم گرفتم که اتخاب قضامو شروع کنم. خیلی 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 تلاش کرد که منو منطرف بکنه از این تصمیم که من این کارو نکنم، اما مادرم همینطور خیلی تلاش کرد، به هر حال پدر و مادرن دیگه، و موفق نشدن هیچ کدوم. و پدرم تصمیم گرفت خیلی خب حالا که موفق نمیشم منطرفت کنم، هر کی ازت پرسید، ریپورتری، هر گزارشگری ازت پرسید، هر طبقه شبکه‌ای ازت پرسید، میتونی بگی که پدرم هم همزمان با من اعتصاب قضاشو در اوین شروع کرده. بنابراین هر دومون از شنبه ظهر به وقت واشنگتن اعتصاب قضامونو شروع کرد.
سوال از شما اینه که شما و پدرتون هر دو چه درخواستی دارید؟
درخواست ما این هستش که وضعیتمون مورد توجه قرار بگیره. ما می‌خوایم که دولت آمریکا، وزارت امور خارجه آمریکا، وزیر امور خارجه آنتونی بلینکن، رئیس جمهور جو بایدن، یک کسی در مقام‌های عالی رتبه این دولت به ما یک امیدی بده، یک چیزی بگن. 7 سال پدر من اونجاست. یک در واقع تصمیمی باید گرفته بشه در دولت آمریکا در مورد زندانیان. اونم اینه که به صورت رسمی اونها رو شناسایی بکنن از یک عنوان زندانی که غیرقانونی در معرض زندانی بودن هستش. یعنی این غیرقانونی بودنش رو دولت آمریکا بس به رسمیت بشناسه که ما به رسمیت میگیم که این آقا غیرقانونی اونجا زندانیه. این یک پروسه رسمیه و امضای وزیر امور خارجه رو زیرش لازم داره. ما 7 ساله که سعی کردیم این امضا رو بگیریم و پدرمون رو دولت آمریکا به رسمیت بشناسه به عنوان کسی که به صورت غیرقانونی و ناحق در زندانه، و ما موفق نشدیم. اینو رسمیش بکنیم و امضای وزیر امور خارجه رو زیر این داشته باشیم. به دولت آقای ترامپ گفتیم، به دولت آقای بایدن گفتیم. همیشه به نظر میرسه که وجود نداره، اون عزم جذب نشده که اینا این کارو بکنن.
آقای دلیلی، پدرتون با چه اتهامی به زندان افتادن؟
همکاری با دولت متخاصم.
و این اتهام به چه دلیل به ایشون وارد شد؟
اتهام به این دلیل وارد شد که ایمیلی پیدا کردن که پدر من داشته با یک مرد آمریکایی صحبت کرده. اصلا یعنی به هیچ وجه جاسوسی نبوده. اینها دنبال این بودن که یک چیزی پیدا بکنن از پدر من. پدر من نه جاسوسه، پدر من نه سیاسیه، پدر من هیچ وقت جاسوسی نکرده، هیچ وقت سیاسی نبوده. اومده آمریکا برای اینکه بچه‌هاش برن دانشگاه. یک مرد بازنشسته با زن بازنشسته با بچه هاشون اومدن برای اینکه بچه هاشون برن دانشگاه، برای اینکه بچه هاشون تو آمریکا زندگی کنن. بعد رفته ایران برای یه هفته که در مراسم خاکسپاری پدرش شرکت بکنه. این 2 سال بعد از اومدن ما به آمریکا بود. ایشون 1 هفته رفت با بلیط رفت و برگشت، نمیخواد ایران بمونه، میخواد 1 هفته بره خاکسپاری پدرش. اون تاکسی که به مقصد فرودگاه امام خمینی گرفت که دیگه برگرده بیاد آمریکا بعد از اینکه اون 1 هفته تموم شد، اون تاکسی رو وسط راه 2 تا ماشین دولتی نگه داشتن، ایشونو دستگیرش کردن. تنها مدرکی هم که من مدرک رو داخل جیومه میذارم، مدرک نیست آخه، چیز علیهش دارن اینه که شما با این شخص 2 تا ایمیل زدی.
آقای دلیلی، حالا اصلا محتوای این ایمیل ها چه بوده و چه ربطی به کار پدرتون یا احتمالاً اتهام جاسوسی داشته؟
ایمیل ها راجبه چی بوده؟ ایمیل ها راجبه مسائلی بوده که به هیچ وجه محرمانه نبودم. پدر من یک کاپیتان کشتی بوده در کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران. کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اگه شنونده های شما بدونن یه شرکتیه که کشتیرانی تجاری میکنه، نه نظامیه نه هیچی. در به عنوان کاپیتان میفرستادنش به مثلا کنفرانس ها و سمینار ها و اینها، و ایشون کاپیتان ها و دریانورد های غیر ایرانی و خارجی رو میدیده، آلمانی، انگلیسی، ژاپنی، چینی، کره ای، یه دونه آمریکایی دیده. با اینها رابطه پروفشنال در واقع شروع کرده. شما وقتی یه نفر رو می‌بینین که هم شغل خودتونه داخل یه سمینار، با هم حرف می‌زنین، مثلا با هم ایمیل رد و بدل می‌کنین، مثلا با هم در تماس بمونیم، آدم دلش می‌خواد اون شبکه حرفه‌ای خودشو گسترش بده. اینا رفتن 2 تا ایمیل پیدا کردن از پدر من که شما 1 بار به یه آمریکایی ایمیل زدی، هیچ چیز محرمانه‌ای هم نگفته. اون ایمیل رو برداشتن گفتن این جاسوسیه. آقای قاضی صلواتی در دادگاه پدر من بلند شده گفته یک ایرانی با یک آمریکایی راجع به آب و هوا صحبت بکنه جاسوسیه. اینو گفته.
بله، شنیدید از داریان دلیلی، پسر شهاب دلیلی که با داشتن اقامت دائم آمریکا در زندان به سر میبره. اما حکم سعید روستایی، حکم 6 ماه حبس و البته احکام تکمیلی که برای آقای روستایی در نظر گرفتند، موضوعی بوده که مورد توجه بسیاری از محافل خبری قرار گرفته. در این باره گفتگو رو داشتم با محمد علی دادخواه و از او جویا شدم.
با توجه به اینکه قانون اساسی اصولاً بر این نکته پای میتشاره که آزادی بیان جزء اصول مورد پذیرش قانون اساسیه، چون این برخوردی از نگاه قانون اساسی محل تردید و اشکاله. فزون بر این، باید ما اینها رو در چارچوب مطبوعات بنگریم و دادگاه صالح، دادگاهی با حضور هیئت منصفه، و چون صلاحیت شرط اصلی وجود یک دادگاهه، قاعده اینه که دادگاه های دیگه در شرایطی که دادگاه مورد نظر قانونگذار دادگاه مطبوعاته، صلاحیت رسیدگی و ورود به این موضوع رو ندارن. فارغ از این مورد، اصولا مجازات طبعی و تکمیلی هنگامیه که بر متهم مؤثر باشه و بتونه روحیه اونو عوض بکنه.
آقای دادخواه، اتفاق اجازه بدید اینجا این رو بپرسم. شما میگید که باید مجازات های تکمیلی مؤثر باشه. خب در مورد ایشون مجازات های تکمیلی در نظر گرفته شده که به ظاهر اون چیزی که به نظر میرسه بیشتر جهت تحقیر کردن موقعیت فیلمساز هست.
مجازات نباید تضلیلی و اصطلاح باعث توهین به متهم باشه، چون حیثیت متهم در هر حالتی باید حفظ بشه و این از چارچوب یک رسیدگی عادلانه و منصفانه به دوره که مبادرت به این نحو برخورد.
و اصلا در مورد افرادی که فیلمساز هستند و فیلمی میسازند و فیلمشون حالا به نوعی انتقادی هست، این که بخوایم اونها رو باز داریم از این که فعالیتشون رو انجام بدن یا معاشرت و ارتباط اونها رو با اشخاصی که در دایره حرفشون هستن محدود کنیم، یا مثلا بفرستیمشون در یک شهری و اصلا اون شهر رو محور قرار بدیم که به نوعی حالا میخوایم در افکار عمومی اینگونه تلقی بشه که بازدارنده هست، اینها تا چه اندازه اصلا مجموعاً یک عملکرد حقوقیه و کار دستگاه قضایی چون این چیزیه؟
برخلاف قانون اساسی، چون قانون اساسی بر این نکته پای میفشاره که امر به معروف و نهی از منکر وظیفه دولت نسبت به ملت و ملت نسبت به دولته. اصولا این که میگن یسقم اون القول اگر تبه اون احسنه، یعنی باید فضا چنان باشه که مردم بتوانن آزادانه دیدگاه، برداشت و نگرش خودشون رو اعلام بکنن تا در بین نگرش های متعدد نگرش برتر به بسین مردم گزینش بشه. لذا این که شما اجازه گفتگو، طرح دعوا و برداشت و ندید، این برخلاف صریح قانون اساسیه، ضمن این که برخلاف صریح اعلامیه جهانی حقوق بشر هم هست که ایران به اون پیوسته.
بله، شنیدید از محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری. اما در همین ارتباط با حامد سلیمانزاده، عضو انجمن بین‌المللی منتقدان در آلمان گفتگویی کردم و از او پرسیدم که این حکم که برای اولین بار در تاریخ پس از انقلاب برای یک فیلمساز صادر شده، چه پیامی رو با خودش داره؟
حقیقتش من هم وقتی با این خبر مواجه شدم بسیار شوک شدم. فکر میکنم در واقع طبق سیاست‌های جدیدی که سازمان سینمایی ایران اتخاذ کرده، به تعبیر عامیانه شمشیر رو از رو بسته و نسبت به کوچکترین اقداماتی که علیه خواسته‌های خودش باشه هیچ گونه تحملی نداره. و این حکم وقتی میرید و جزئیاتش رو مطالعه میکنید، واقعا با یه حکم مضحک روبرو هستید، مخصوصا بخشی که آقای سعید روستایی رو ازش میخواد که یه دوره فیلمسازی اخلاقی در دانشکده صدا و سیمای قم بگذرونه. به هر حال ایشون یکی از فیلمسازان مستعد و با انگیزه ما بوده، بارها اسم سینما ایران رو در جشنواره‌های گوناگون جهان مطرح کرده از جمله کن. و من فکر می‌کنم صدور چنین حکمایی که قبلتر هم برای بازیگران ما مثل خانم علی دوستی یا خانم قاضیانی و دیگران اتفاق افتاده، نشون میده که ترجیحاً دلشون میخواد که سینمای مستقل ایران رو عقیم کنن و در واقع سوق بدن فیلمسازان روشنفکر و دیگراندیش ما رو به تبعیدهای ناخواسته و انزوا.
آقای سلیمان زاده، اتفاقاً اشاره خوبی کردید. ما شاهد این هستیم که در شرایطی که این حکم داره صادر میشه، فیلم‌های ایرانی که پایبندی دیگه به حجاب اجباری هم ندارن دارن در جشنواره‌ها حضور پیدا می‌کنن. در کارلو ویواری شاهدش بودیم، بعد در لوکارنو شاهد فیلم دیگری بودیم که جایزه هم برد. و از طرفی آیا می‌تونیم این رو اینطوری تعبیر کنیم که این فقط صرفاً برای تحت فشار گذاشتن فیلمسازان مستقل به گفته شما نیست و یک نوع ارسال پیام به جشنواره‌های بین‌المللی هم هست در پذیرش این فیلم‌ها؟
دقیقاً میشه این خوانش رو هم درش براش لحاظ کرد. نکته مهمی که شما هم اشاره کردید اینه که از طرفی شما با چنین احکام، البته برادران لیلا تا حدود زیادی به احکام که از سوی ارشاد ایران وضع میشه پایبند، صرفا اونا با چند صحنه، مخصوصا یک صحنه فیلم مشکل داشتن. اما فیلم های جدیدی که تولید شد مثل ماده تاریک آقای لکزاده یا فیلم آقای احمدزاده در لوکارنو که پایبندی به قانون حجاب اجباری ندارن، از این سو ما میبینیم بسیار از فیلمسازان مستقل با جسارت تمام و با هوشیاری آگاهانه و همراهی با خواسته جمعی ایرانی ها دارن در واقع فیلم هایی رو تولید میکنن و میفرستن به فستیوال ها و خطرش رو هم به جان میخرن، حتی اگر به قیمت صدور چنین احکامی ختم بشه. و وظیفه همه ما به نظرم به عنوان کسانی که منتقدیم، فیلمسازیم، فعال فرهنگیم، اینی که از تریبون ها استفاده کنیم و حمایت کنیم از فیلمسازان داخل و تا جایی که میشه تا این حکمان نقض بشه و اونا بتونن به فعالیت فیلمسازیشون در هر شرایطی ادامه بدن. این ابتدایی ترین حق اونهاست.
حامد سلیمان زاده بود، عضو انجمن بین‌المللی منتقدان فیلم در برلین. یک دادگاه مهم مرتبط با تغییرات آب و هوا در ایالت مونتانا روز دوشنبه به نفع گروهی از جوانان رأی داد که این ایالت غربی در آمریکا را به نقض حقوق آنها برای داشتن محیط پاک متهم کرده بودند. اردشیر طیبی.
با حکم یک قاضی در ایالت مونتانای آمریکا، عدم توجه این ایالت به تغییرات آب و هوایی هنگام تصویب پروژه‌های سوخت‌های فسیلی مغایر با قانون اساسی تشخیص داده شد و به این ترتیب گروهی از جوانان در این ایالت که پرونده را به دادگاه برده بودند به پیروزی تاریخی دست یافتند. تصمیم قاضی در پرونده موسوم به هلد علیه مونتانا که با تابستانی گرم با آتش سوزی های مرگبار مقارن شده، موفقیتی عمده در مبارزه گسترده علیه حمایت های دولتی از پروژه های مرتبط با سوخت های فسیلی مانند نفت، گاز و زغال سنگ است. جولیا اولسون، بنیانگذار گروه غیرانتفاعی Our Children's Trust که طرف شاکی را در این پرونده نمایندگی می‌کرد، به نیویورک تایمز گفته است که حکم امروز در مونتانا تغییری در بازی و نقطه عطفی در تلاش‌های این نسل برای نجات کره زمین از اثرات ویرانگر تغییرات آب و هوایی است. این حکم به این معنی است که مونتانا به عنوان یکی از بزرگترین ایالت‌های تولیدکننده زغال سنگ و گاز، باید تغییرات آب و هوایی را هنگام تصمیم گیری در مورد تایید یا تجدید پروژه‌های سوخت‌های فسیلی در نظر بگیرد. دفتر دادستان کل ایالت مونتانا نیز اعلام کرده که به نمایندگی از این ایالت درخواست تجدید نظرخواهی در این حکم خواهد کرد و به این ترتیب این پرونده به دیوان عالی ایالتی ارجاع می‌شود. امیلی فلاور، سخنگوی دادستان کل، نیز این حکم را پوچ خوانده و در بیانیه‌ای گفته که مونتانا را نباید به خاطر تغییرات آب و هوایی سرزنش کرد. مبنای حقوقی که قاضی برای صدور این حکم در نظر گرفته بر اساس بندی در قانون اساسی ایالت مونتانا است که حق ساکنان برای داشتن یک محیط پاک و سالم را تضمین می‌کند و تصریح کرده که این ایالت و ساکنان آن مسئول حفظ و بهبود محیط زیست برای نسل‌های فعلی و آینده هستند. مواردی مشابه در قانون اساسی برخی دیگر از ایالت‌های آمریکا نیز وجود دارد و جوانان در هاوایی، یوتا و ویرجینیا نیز شکایت‌هایی بر همین اساس مطرح کردند. ایالت مونتانا دارای 5000 چاه گاز، 4000 چاه نفت، 4 پالایشگاه نفت و 6 معدن زغال سنگ است. مسئولان ایالتی ادعا کردند که انتشار گازهای گلخانه‌ای مونتانا در مقایسه با سایر نقاط جهان ناچیز است، اما قاضی در حکم مربوط به این پرونده آورده است که این ایالت به صورت مطلق و به ازای هر نفر یکی از تولید کنندگان اصلی گازهای گلخانه‌ای در جهان است. به گفته قاضی، مونتانا همان مقدار دیوکسید کربن تولید می‌کند که توسط کشورهای آرژانتین، هلند یا پاکستان تولید می‌شود.
اردشیر طیبی و این گزارش محیط زیستی ما رو میرسونه به پایان این مجله. در ادامه براتون لحظات خوبی را آرزو دارم.